بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل السجع غير مختص بالناثر، ومثاله في النجم قوله تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به زندي. اثرت ای سارت دا تربتن، ثمدی هو بالکسر الماء القلیل، و المراد ها هنا المال القلیل. و اورا ای سار دا ورگن، بعضی آمدن گفتن سج اختصاص به نثر نداره، در شعرم سج صورت میگیره. مثلا متکلم یعنی شاعر مصرع اول را دو فقره بکنه، آخر اون فقره ها به یک حرف تمام بشه، مصرع ثانی را مثلا دو فقره بکنه، آخر فقره ها به یک حرف تمام بشه، این میشه سج. هم بیت هم درش سج وجود داشته باشه. حالا مثال میزند برای این فرض، برای سجع در نظم. وقیل سجع اختصاص به نثر ندارد و مثالش در نظم قول این شاعر است. شعرم مال ابو تمام. تجلا بهی رشدی، تجلا یعنی ظاهر شد، واضح شد، روشن شد. به وسیله اون ممدوح، ممدوح شخصی بوده اسمش نصر بوده، ایشون قصیده در متعو گفته، این ضمیرها هم به او برمیگرده. ظاهر شد به وسیله ایشان رشد و نمو و من، به این معنا که به کمک ایشون من رشد کردم و به مقاصد خود رسیدم. و اثرت بهی یدی، اثرت میگه یعنی سارت زا ثروتن، یعنی ثروتمند شد به وسیله این ممدوح دست من، یعنی پول به دست آمد به کمک ایشون. و فاز بهی ثمدی، میگد ثمد به کسر سه نقطه آب قلیل را میگن ثمد، ولی مراد شاعر در این بیت از ثمد مال قلیل. بنابراین فاز بهی ثمدی یعنی زیاد شد، فاز معنی کثره، و زیاد شد به وسیله این ممدوح مال کم من، یعنی مال داشتم کم بود، به وسیله ایشون مال من زیاد شد، مال کمم زیاد شد. و اورا، اورا یعنی سار زاور، یعنی ور به معنای آتشه، رفته به باب افعال شده یعنی سار زاور، یعنی اون معنی مصدری، اون گشت صاحب این شد. باب افعال یکی از معانیش همینه که اون فاعل صاحب معنای مصدری بشد. ور به معنای آتشه. زند، زند، زنده، در عربی. سابقا دوتا چوب درست میکردن، یک چوب یه مادهی میزدند، به اون یکی هم، به سر اون یکی هم یه مادهی میزدند. اون چوب که سرش از اون ماده زده بودن میسابیدن و میکشیدن به این چوب زیری که مادهی دیگر به اون زده بودند و اون چوب روی آتش میگرفت، مثل کبریت های الان دیگه. چوب کبریت سرش یک مادهی زدند، اون قوطی کبریت هم حالا الان اینجوریست، اونم یک چیزی زدن، این چوب کبریت میکشی به این پایین، اون چوب کبریت روشن میشه. حالا اون چوب بالایی را که روشن میشد با کشیدن به پایینی، اون را میگفتن زند بدون تا. اون چوب زیری را میگفتن زنده. در فارسی هم بالا را همینجور میگن زند، البته من از عربی گرفته شده. اون پایینی را میگن پازند، پایینی را میگن پازند، اون بالایی را میگن زند. حالا میگه زند من به وسیله ایشون و به کمک ایشون روشن شد. بیر منه که کارم راه افتاد. چون شما بخوای آتش روشن بکنی، نیازمندی، بایستی آتش روشن بشه. میگه به کمک ایشون اون زند من روشن شد و کارهای من در واقع برآورده شد و خواسته من برآورده شد. و او را و دارای آتش شد و روشن شد در واقع به وسیله این ممدوح زند من. تمام شد. حالا در اینجا شما ببینید مصرع اول دو فقره کرده، تجلا بهی رشدی یک فقره، اثرت بهی یدی فقره دوم. مصرع ثانی را هم باز دو فقره کرده، فاض بهی ثمدی یک فقره، اورا بهی زندی فقره دوم. این چهار فقره به یک حرف تمام شدن. این سجعه، سجعه در نظم. خب فاما بعضیا این اورا از ماده یعنی وری، وریه مثلا، یا ورا ثلاثی مجرد رفته به باب افعال شده، اورا فعل ماضی. بعضیا این رو اوری خواندند، یعنی اوری فعل مضارع متکلم از باب افعالش، اورا فعل ماضی از باب افعال که فاعلش برگردد به همون ممدوح. البته چیز نه، اورا بهی زندی، زند فاعل اون چیز میشد، اورا میشد. بعضیا این اوری خواندن که متکلم وحده بشه، و اوری بهی زندی یعنی روشن میکنم به وسیله ایشون زند خود را، معنا این بشه. شارح میگد این تصحیفه. تصحیف یعنی اون چی که نقل شده و این حرف اوراست. اوری خواندن غلطه، یعنی تغییر دادن کلمه است، اونم از باب غلط. و دیگر اینکه طبع انسانی هم با این اوری جور در نمیاد، یعنی مناسب این است که اون قبلی ها که میگفت، قبلی ها چه بودند؟ همه فعل ها فاعلش غایب بود. تجلا بهی رشدی فاعلش غایب، اسم ظاهر. اثرت بهی یدی فاعلش غایب، اسم فاعل چیز، اسم ظاهر. فاض بهی ثمدی همینجور، اورا بهی زندی زند، بله زندی. مناسب این است که این بعدی هم مثل قبلی ها بشه، فاعلش غایب اسم ظاهرش بشه، نه اینکه همه را غایب می آوردی به این که رسیدی برگردانی فاعلش متکلم وحده بیاری. ولذا طبع انسانی هم با این چیزی که اینجوری که بعضی ها خوانده اند جور در نمیاد، نه طب این را قبول میکند و اینم حساب بکنی تصحیفه، یعنی کسان دیگر این را همه اورا نقل کردن، این یک نفر پیدا شده و فکر کرده و اینجور مثلا خوانده. فاما اوریا به ضم الحمزه و کسر الراء الا انه متکلم مضارع من اوریت الزنده اخرجت ناره. این دو تا نقطه قبل از اخرجت ناره باید باشه ها. اوریت الزنده یعنی اخرجت ناره تفسیر اون. فتصحیف و مع ذلک یعباه التبع. میگه پس اما اوری خواندن به ضم همزه و کسر را بنابر این که متکلم مضارع باشد از اوریت الزنده. اوریت الزنده یعنی چه؟ ای اخرجت ناره، آتش زند را خارج ساختم. آتش شو خارج ساختم یعنی چه؟ یعنی اون را روشن کردم دیگه، با روشن کردن اون آتشش در میاد. میگه اما اوریا فتصحیفون. تصحیفم این است که انسان کلمه را تغییر بده، گاهی اوقات عمدن تغییر میده لغرض من الاخلاص، گاهی اوقات نه اشتباه میکنه، اون اونجور گفته این یکی مثلا جور دیگه بگه، این را میگن تصحیف. خب اون تصحیف اصطلاح خاصه چیزه بعدیه، ولی در لغت تصحیف یعنی کلمه را عوضی بخوانیم.
خصوص نقطه نیست؟
نه اختصاص به نقطه ندارم. یه وقتی عرض کردم اون روایت رو اونجور میخونده یکی نقل کرد، قبلن عرض کردم مثل این که خداوند قول داده که روزی طالب علم را برسانه. یک روایتی هم هست از حضرت امیر علیه السلام، روایت چی بود؟ خواندم یادتان اگر باشه. آره، در روایت این هست که خداوند وعده داده طالب علم روزش برسانه و سیفی لکم. روایت این در این آل شهید ثانی هم هست، منیت المرید. اون میگفته رفتم، یه آقایی بود رئیس یک مدرسه بود در یک شهری و پنجشنبه رو درس اخلاق داشت، یه منم رفتم نشستم اونجا درس اخلاقش برای طلبا درس اخلاق میگفت، این روایت رو خواند و به جای سیفی لکم خواند و سیفی لکم و سیفی لکم. خب تمام کرد و جلسه تمام شد، پاشد در آمد بیرون و طلبام رفتند و من یواشکی یعنی بهش میگفت اون میگفته، گفتم این سیفی لکمه نه این که سیفی لکم. گفت نه اینم درستی. گفتم وقت معنی چه باشد؟ گفت حضرت امیر مخواد بگه خداوند وعده داده و من مطمئن هستم که خدا به وعدهش وفا خواهد کرد، به طوری که من حاضرم شمشیر خود را در پیش تو گرو بگذارم که اگر یه وقتی مثلا خدا وفا نکرد این شمشیر مال تو باشد، ولی از اونجایی که من مطمئنم وفا خواهد کرد این هر. حالا گاهی اوقات یک عبارتی را انسان عوضی میخواند، غلط میخواند، اینو میگن تصحیف کلمه. خب بعدش دارد به این که فتصحیفون و مع ذلک، یعنی با این که این غلطه در واقع، مع ذلک که تصحیفه ی عباه و تب، تب اصلا این اینجور خواندن را رد میکنه، عبا دارد، نمیپذیره، خوشش نمیاد، به خاطر همین هی میگد به وسیله او اون اونجور شد، آخر فکرت من اینجور میکنم. این یه خورده با قبلی ها جور در نمیاد، طب نمیسازه، آنی که ذوق داره اینه نمیپسنده. تمام شد. بعد دارد که و من استجعه الا هذا القول ای القول به عدم اختصاصهی به نصره ما یسمت تشتیره. تشدید نائفا چین مفعول ثانی یسما بشه، یعنی اون محسنی که نامیده میشه تشدید. و هو جعل کل من شطر البیت سجعه مخالفه لاختها ای للسجعه التي في الشطر الاخر. و قوله سجعه في موضع المصدر اي مسجوعا سجعه لان الشطر نفسه ليس بسجعه او هو مجاز تسمیه للکل باسم جزئه.
مجاز تسمیه للکل هم بکنیم؟
بله،
هو مجاز تسمیه للکل،
اضافه نیازی بهش نیست ظاهرا. مجاز از باب تسمیه کل به اسم جزئه، یعنی علاقش این باشه. تسمیتن مفعول مطلق بشد برای فعل محذوف مثلا. که قوله تدبیر و معتصمن بالله منتقمی لله مرتقبی فی الله مرتقبی ای راغبون فی ما یقربه من رزبانه مرتقبن ای منتظرن ثوابه او خائفن اقابه. فالشطر الاول سجعه مبنيه على الميم والثانيه سجعه مبنيه على الباء. خب یکی از محسنات بدیعیه اسمش تشتیره. این تشتیر هم همیشه در نظم، یعنی در شعر. حالا تشتیر چه باشه؟ تشتیر در اصطلاح این است که این بیتی که هست، دو بیت سه بیت نمیخواد در تشتیر، بیت واحد. این بیت که هست، نه اینکه شرطش این است که بیت واحد باشه ها، بلکه میخواییم بگیم با یک بیت تشتیر صورت میگیره. بیتی دارای مصرع اول مصرع دوم. مصرع اول دو فقره بشه، دو قسمت بشه، یعنی آخر فقره ها به یک حرف تمام بشه. مصرع دومم دو فقره بشه، آخر فقره ها هم به یک حرف دیگری تمام بشن غیر از اون حرفی که فقره های مصرع اول به اون حرف تمام شده بود. این اصطلاحا میگن تشتیر. مثالش مثل این بیت تدبیر و معتصم یک فقره بمیم، بالله منتقم فقره دوم میم، لله مرتقب فقره اول با، فلله مرتقب فقره ثانی با. حالا مصرع اول دو فقره شد، بمیم بودند. فقره چیز مصرع ثانی هم دو فقره شد، به با بودند. این اصطلاحا اسمش تشتیره. حالا میگه بنابر این که ما بپذیریم سج در نظمم صورت میگیره، این تشتیرم میتواند داخل در سج باشد، یعنی هم تشتیر اسمش هم سج، عنوان سج هم بر او صدق میکنه. ولی اگر گفتیم نخیر سج اختصاص به نثر داره، در نظم سج گفته نمیشه، بنابراین تشتیر دیگه سج به حساب نمیاد. و از قبیل سجع است بنابراین قول. کدام قول؟ یعنی بنابر قول به عدم اختصاص اون سجع به نثر. از قبیل سجع خواهد بود اونی که نامیده می شود تشتیر. حالا میگه این تشتیر از قبیل سجع، دیگه خیال نکنید بهش تشتیر نمیگن ها، نه، تشتیر بودنش مسلمه. منتها میگه تشتیر اعم از این می شود، این یکی از اقسامو در میاد. و هو حالا تشتیر چه باشد؟ اون عبارت است از قرار دادن هر یک از دو شطر بیت. شطر بیت هر مصرعی از بیت رو میگن شطر، شطر اول شطر ثانی. قرار دادن هر یک از دو شطر بیت یک سجعه ای که مخالف با اختشه، یعنی شطر اول یک سجعه بشد، سجعه ثانی هم سجعه دیگر بشه. هر یک از این دو سجعه اخت هم دیگرن دیگر، چون مؤنث اخت نامیده میشن. این سجعه با اختش مخالف باشد در حرف روی ها. بله دیگه، چون حالا نوعا مؤنث باشن بلده مثلا اخت اون، مذکر باشد ای بسا تعبیر به اخ بشد، ولی در مؤنث ها میگن اخته. این شهر با اون شهر اخت هم قرار دادن.
تعبیر اخ رو تویش کتابی دیدی؟
اخ ندیدم، منتها نوعا این اخت اینا که میگن قرار دادن، مثلا میگن کربلا با فلان شهر در ایران یا با چی مثلا اینا رو اخت قرار دادن، اینجور تعبیرات گفته میشه. و در جایی هم حالا بنده شنیدم که اونا مؤنثه، مثلا بلده با بلده اینجور. خب و اون قرار دادن هر یک از دو شطر بیت است، یعنی هر یک از دو مصرع بیت، هر یک از اون دو مصرع سجعه قرار داده بشد مخالف با اختش. اختش یعنی چه؟ یعنی با اون سجعه که در شطر دیگره. شطر اول یک سجعه، شطر اول یک سجعه یعنی چه؟ شطر اول دوتا قسمت بشه، آخر قسمت ها به یک حرف تمام بشه، این میشه سجعه. مصرع ثانی هم همینجور دو قسمت بشه، آخر قسمت ها به یک حرف تمام بشه، اونم میشه سجعه دیگر. منتها این سجعه با اون سجعه فرق دارن. سجعه اول آخرا یک حرفی، در سجعه دوم آخرها حرف دیگری است. مخالفتشون هم از این ناحیه است. بله؟
مخالفت نیست، حتی مخالف باشه.
اون چیز نبود، تشتیر نبود. در تشتیر شرط است که مصرع ثانی با مصرع اول در اون حرف آخر را فرق بکنه. اون گفت سجعه، تشتیر نبود. تشتیرم میگه بنابراین داخل در سجع میشه، چون مصرع اول سجع میشه یه سجع مستقل، مصرع ثانی هم یک سجع میشه سجع مستقل. خب و قوله سجعتن در عبارت مصنف سجعتن بود. این سجعتن ببینیم در ترکیب نحوی چه میشد. میگه قول مصنف که گفت سجعتن فی موضع المصدر، یعنی این مفعول مطلق عامل محذوفه. ای مسجوعن سجعتن، یعنی مفعول ثانی جعل، آخه جعل اضافه شده مفعول اول، جعل و کلن من شطر البی، مفعول ثانیش چه باشه؟ خود سجعتن میگه نخیر، چون که هر شطری نمیشه گفت سجعه هست. سجعه یعنی اون کلمه آخر. سج نگفتیم، سکاکی تعبیر سکاکی این بود دیگه. سج یعنی اون فاصله، سجعه یعنی همون فاصله، فرق نداره. سج سجعه مؤنث، میگه خود مصرع اول که نمیشه گفت سج یا سجعه هست، مصرع ثانی هم نمیشد گفت که سجع یا سجعه هست. سجعه را مصدرم بگیری باز مصرع اول خودش مصدر که نیست، یعنی معنی مصدری نیست. مصرع ثانی هم معنی مصدری نیست. حالا شما چه سجعه را معنی مصدری بگیری که مصنف در تعریف اونجور آورده بود، چه به معنای فاصله بگیری که سکاکی گفته بود. در هر دو صورت بنابر هر یک از اون دو معنا خود مصرع نه سجعه بالمعنی المصدری است نه سجعه به معنای فاصله است، ولذا نمی شود این سجعه را مفعول ثانی جعل گرفت. بعد آمده ایشان دو احتمال داده، یکی این که بیاییم بگیم سجعه مصدر است، عاملش که مسجوعن باشه محذوفه، اون عاملش که مسجوعن است او مفعول ثانی جعل بوده، خود مفعول ثانی حذف شده، این مصدر جای اون نشسته. قوله سجعتن در موضع مصدر است، یعنی مفعول مطلق، مفعول مطلق است، قهرن مفعول مطلق نوعی میشد دیگه. ای مسجوعا سجعتن، مسجوعا عاملشه که اون عامل مفعول جمع بود. چرا حالا چه اشکال دارد که بگیم خود این سجعه مفعول ثانی جعله؟ میگه چون که شطر خود سج، شطر که نمیگن سجعه هست، چون سجعه گفتیم یا معنی مصدری باید باشد یا اون فاصله، خود شطر یعنی مصرع اول مثلا، این نه چیز سجعه به معنی مصدری است، نه به معنی سجعه به معنی فاصله است، چون که شطر خودش که نمیشه و سجعه باشه. پس سجعتن فی موضع المصدر یک احتمال، او یا بیا بگو سجعه به معنی فاصله است، خودشم مفعول ثانی است برای جعل، منتها در اینجا سجعه‌ای که به معنای خصوص اون فاصله ها بود از باب تسمیت الکل به اسم جزئه اطلاق شده بر کل مصرع. در مصرع اول چند تا سجعه وجود داره؟ دوتا فاصله ها. سجعه ای که به معنای اون فاصله است اطلاق کردیم بر کل مصرع. سجعه اسم جزء مصرع، اطلاق کردیم بر خود مصرع. از باب مجاز مرسل اطلاق لفظ جزء بر کل، مثل یجعلون، اون عکسش بود البته، اون تسمیت الکل، تسمیت الجز به اسم الکل بود، این عکسشه، تسمیت الجز به اسم الکل، مثل رقبه دیگه، اطلاق رقبه بر عبد مثلا، اطلاق این بر جاسوس مثلا. نه اون بعیده، مصدر باید باشه، مفعول مطلق باید مصدر باشه. یا بفرمایید اون لفظ سجعه مجاز است به معنای خود همون مصرع، یعنی به معنای خود شطر، از باب تسمیه کل به اسم جزءش. تمام شد.
تعریفش اشتباه نیست؟
بله.
اگر ما اینجا سجعه رو به معنای مصدر بگیریم، یه بودا لن شطر نفسه و لیسه به سجعه، درست در میاد؟
نه دیگه، درست نیست که، یعنی شطر سجعه نیست. نه خب اول سجعه را معنی مصدری گرفت، به معنی مصدری گرفت، میگه نمیشد بگیم مراد از سجعه خود مصرعه، چون که مصرع سجعه نیست، سجعه یعنی دو تا عرض کردم، سجع و سجعه هم به معنی مصدری قابل اطلاقند، معنی مصدر میاد دیگه، مثل تایی که مصدر داشته باشه، سج خودش مصدره، به معنای فاصله هم میاد، قبلا هم گفت، حالا همون سج ای که معنی مصدری است، توی مصدریه بهش ملحق بشه. و پس سجعه یعنی مثل هم بودن آخرها، مثل هم بودن آخرها، این مثل هم بودن آخرها خود مصره نمیشه گفت مثل هم بودنه، مصره خودش این الفاظ است دیگه، این الفاظ غیر مثل هم بودن آخرها. که قول اون شاعر ابو تمام کیه؟ بله دیگه، در مت ما تسم، که قولهی تدبیر و معتصمن، این معتصم عباسی یک شهری بود، میخواست اونجا رو بره فتح بکنه، شهر اموریه بود، چی بود خلاصه، میخواست بره اونجا رو فتح بکنه، منجمین گفتن که الان نحس خوب نیست، بری شکست میخوری. سابقا هم خب منجم ها نوعا حرفی میزدن، بیشتر مردم باورشان میامد، اونا که گفتن پیروز نمیشی شکست میخوری، این سر زبان ها افتاد. این معتصم عباسی هم هر دو پاشو توی کفش کرده، میگه باید برم و فتحم بکنم. مردم هم اونو شنیدن از منجم ها و میگن این آره میره شکست میخوره و ضرر میبینه. معتصم عباسی گوش نداد، رفت به جنگ و پیروز شد. پیروز که شد برگشت و این ابو تمام هم در مدح معتصم عباسی قصیده ای گفت و در اول اون قصیده اشاره به این مطلب دارد که این بیت هم از جمله اون قصیده است. این بیت پایین را نگاه کنید. از سیف و استق و انباء من الکتبی، از سیف و استق و انباء من الکتبی، فی حده الحد بین الجد و اللعبی. این بیت معناشو میخوای بفهمی حتما بایستی بدانی که این بیت، این قصیده در چه زمینه سروده شده. چطور در آیات شأن نزول را بفهمی، در خیلی از جاها معنای آیه را میخوای بفهمی بایستی شأن نزول را بفهمی، و الا نمیدانی چی میخواد بگه. این بیت هم همین جوریست. انسان ابتداعاً به این بیت میرسید، در جواهر میرسید، این چه میخواد بگه؟ یه ترجمه بکن و رد بشه. بعد در بعضی از کتاب ها مثل اعتراض و اینا دیدم بله در این زمینه است و معناش روشن شد. و الا بگی شمشیر راستگوتر است از ناحیه خبر دادن از کتاب ها. یعنی چه؟ شمشیر از کتاب ها راستگوتره؟ یعنی چه؟ چه میخواد بگه؟ بعد معلوم شد بابا این نظرش از کتب، کتاب های منجمینه. بعد میخواد بگه بله کتاب‌های منجمین میگفتن به این که تو بری شکست میخوری. این معتصم عباسی شمشیر به دست گرفت و جلو رفت. شمشیر میگفت پیروز میشی، کتاب‌های منجمین میگفت شکست میخوری. رفتن، این شمشیر راستگوتر از کتاب‌های منجمین در آمد. اونا میگفتن شکست، شمشیر میگفت پیروز میشی، حرف شمشیر درست از آب در آمد. از سیف و استق و انباء من الکتبی، یعنی کتب و منجمین منظوره ها. فی حده الحد بین الجد و اللعبی، حد اول یعنی دم شمشیر، حد دوم به معنی معرض، جدم یعنی جدی گفتن و لعبم یعنی شوخی کردن. میگه در دم شمشیر است مرز بین شوخی و جدی. کنایه است از این که شمشیر زدی میبره، پیروز میشی. شمشیر با کسی شوخی نداره. خیلی چیزایی بسا بزنی چیزی نشه. میگه ولی شمشیر، در دم شمشیر است مرز بین شوخی و جدی. کنایه است از این که شمشیر که زدی با کسی شوخی نمیکنه، میبره. کما اینکه معتصم شمشیر را زد و اونم برید و اینم پیروز شد. خب حالا در ضمن اون قصیده است این بیتی که الان میخوانیم. این بیت را اول من معنا میکنم. تدبیر معتصم بالله، اون لقب اون معتصم بالله بود. تدبیر در رابطه با همین جنگ شد. تدبیر معتصم بالله، منتقم لله یعنی انتقام گیرنده برای خدا، مرتقب فالله راغب در راه خدا و ثواب خدا، عطای خدا. مرتقب یعنی منتظر ثواب خدا. یا منتظر یا خائف از عقاب خدا. حالا در اینجا در معنا کردن بالله مال منتقم نیست، مال معتصمه. لله مال مرتقب نیست، مال منتقمه. فالله مال مرتقب نیست بلکه مرتقبه. ولی در خواندن، خواننده اینجور میخوانه، یعنی کاری با معنا نداره و اینا رو طوری تقدیم میکند که کاری با معنا نداره. و الا نظر به معنا بایستی بالله متعلق، یعنی با معتصم خوانده بشه. اینجور خوانده بشه: تدبیر و معتصم بالله. بله منتقم لله مرتقب فی الله، اون موقع آخر به معنی مرتقب خراب میشه. این از حیث معنا توریست، ولی در تقطیع این بیت یعنی تکه تکه خواندن این چهار فقره کرده این رو. فقره اول رو گفته تدبیر و معتصم، باللهش گرفته داده از بون منتقم، بالله منتقم، لله را گرفته داده به مرتقب، لله مرتقب، فلاهی که مال مرتقب اون را گرفته داده به مرتقب. ولذا در اینجا مصرع اول شده دو فقره، تدبیر و معتصم یک فقره، بالله منتقم فقره دوم. این هر دو به میم تمام شدند. لله مرتقب یک فقره، فلاه مرتقب فقره دیگر، اینا هم به با تمام شدند. یعنی سجعه ثانیه با سجعه اولا فرق داره. فقره اونیست که شرط نیست در فقره کلام تام باشه. صفت و موصوف گاهی اوقات اونقدر فی صدر مخدود و تلخ مندود الاخر. فقره کاری با معنا نداره. در وقت حرف زدن شما این تعبیرات را تکه تکه بکنید. اون تکه کردن میشد فقره. هم یعنی یک جوری که متعارف از تکه تکه که انه میخوای منظم میخوای میدونم میگم یعنی منظم منظم میخوای بگی کاری در اینجا با معنا نداری. میخوای مثلا فرض کن اینا را که انه چگونه بیت ها را شما منظم میاری، تکه تکه میکنی، بیت اول بیت دوم بیت سوم تا آخر. میدونم باشه در کلام نثری هم همین جوریست. متکلم میبینی مثلا حرف میخواد بزند یک پنج دقیقه ده دقیقه، اینجا 20 کلمه میخواد به کار ببره. در کاربرد این کلمات اینها رو اینجور نیست که شروع بکند یک مرتبه 20 کلمه رو پشت سر هم بیاره. هی تکه تکه میکند و رد میشه. در تکه تکه کردن کاری با معنا ندارد. همینجوری در عبارت تکه تکه بشه. مثل همین.
حالا اگه یه نفر این آیه شریفه را هم پیش سجده مخزور و ترهن ممنون. چی
بودون؟ آره.
منظور اینا رو سریع
همطور
پشت سر هم
بخونه کلا
یه فقره حساب
میشه؟ آره، یعنی با هم وصل بکند و این حرفا یک فقره حساب میشه. فقره آخر عرض کردم اینا رو در وقت آیه هم اینا هم هست، اصلا چند تا آیه هستین. یعنی اون خانه اونایی هم که میخواندن میستادن در اینجا، نه اینکه وصل میکردن. فی صدر مخدود و تلخ مندود همینجا.
فقره امر در واقع ذوقی
سلیقه‌ای است اینجور. کاری با معنا ندارد که فلان شرط باید داشته باشد معنا کامل بشه تا بشه، این حرفا نیست. خب مرتقبن یعنی منتظر ثواب اوست یا خائف از عقاب اوست. این مرتقب رو من یک الان حالا یه سوالی به ذهنم آمد. اینجا نگاه کنید که این دو معنا کرده براش، یعنی دو احتمال داده، منتظر ثواب یا خائف عقاب. این از رقبه، رقبه است این دیگه، رقبه باب افتعال رفته شده ارتقبه. حالا اون به چند معنا آمده، هم به معنای انتظار یعنی، هم به معنای خوف. معناش اینه، این کلمه هم به معنای ترسیدن آمده، هم به معنای انتظار آمده. به معنای انتظار باشد یعنی منتظر ثواب، به معنای خوف اگر باشد به معنای خائف از عقاب اونه. این دو تفسیر شارع دلالت میکند که ارتقبه هم به معنای ترسیدن آمده، هم به معنای منتظر بودن، ولذا دو احتمال داده. تمام شد. بله ذاتن با هر دو می سازند، منتها ای بسا با اولی بیشتر بسازد، منتظر ثواب اونه. مثلا خوف که نداشتون، منتظر ثوابش باز ممکنه باشد. فالشطر الاول سجعه مبنیه علی المیم، سجعه اول سجعه شطر اول سجعه است مبنی بر میم، سجعه ثانیه هم سجعه است مبنی بر با. تمام شد. و من هو ای و من اللفظیه الموازنتو، یکی از محسنات لفظی است موازنه، چهارمی موازنه. و هی تساوی الفاصلتین ای الکلمتین الاخیرتین من الفقرتین او من المصرعین فی الوزن دون التقفیه نحو و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبثوثه فان مصفوفه و مبثوثه متساویتان فی الوزن لا فی التقفیه اذ الاولا علی الفاء و الثانیتو علی الثاء و لا عبرت بتاء التانیث فی القافیه علی ما بین فی موضعه. حالا موازنه را تعریف میکنه، میگه موازنه عبارت است از تساوی دو فاصله. در وزن نه در تقویه، یعنی دو تا فاصله وزنشان مثل هم باشن، هم وزن باشن به وزن عروضی. دون تقویه یعنی قافیه شان یکی نباشه. قافیه ها، قافیه نگید حالا ها، تقویه شان یکی نباشه. تقویه یعنی مثل هم بودن اون حرفای آخر. قافیه گفتیم به خود فاصله گفته میشه، یعنی به کلمه گفته میشه، اون تو کلمه‌ای که در آخر بیت. فاصله هم کلمه‌ای است که در آخر کلام نثری است، فقره. منتها حالا اینجا شارح میخواد بگه که مراد مصنف از فاصلتین اعمه، اون کلمه های کلمه ای که در آخر فقره است یا اون کلمه ای که در آخر فاصله است. درست فاصله اصطلاحا اطلاق می شود بر اون آخرین کلمه فقره، کلام نثری یعنی، به قافیه فاصله نمیگن. ولی البته اینجا فاصلتین میگه در اینجا موازنه میخواد بگه. موازنه هم در شعر هست هم در نثره. اینجا که میگه فاصلتین، مراد از فاصلتین اون دو کلمه ایست که در آخر دو فقره قرار گرفته در کلام نثری، و همچنین اون دو کلمه ایست که در آخر دو مصرع قرار گرفته در کلام نظمی، یعنی مصرع اول و مصرع دوم. نه اینکه قافیه بیت اول و قافیه بیت دوم، نه خیر، آخرین کلمه مصرع اول آخرین کلمه مصرع ثانی. تساوی فاصلتین است، یعنی اون دو کلمه ای که اون دو کلمه اخیر از دو فقره در نثر، یا اون دو کلمه اخیر از دو مصرع در نظم، مصرع اول مصرع ثانی. خب تساوی اون دو فاصله در وزن نه در تقویه، اینه میگن موازنه. مثالش مثل آیه شریفه و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبثوثه. حالا در اینجا میگه مصفوفه با مبثوثه هم وزنن به وزن عروضی، البته تصریفیشان هم وزنی عروضیشن، منتها آخرشان به یک حرف تمام نشده. آخر مصفوفه فاس، آخر مبثوثه سه سه نقطه است. اون تاها هم که گفتیم حرف روی حساب نمیشند و اونا حساب نیستن. غاش آیه سوره 88 غاشیه آیه 15 و 16. چون که مصفوفه و مبثوثه متساویان در وزن نه در تقویه، زیرا که اولا، اولا یعنی مصفوفه، بر فاء و ثانیه که مفتوته باشد بر سه نقطه است. میگیم آخر هر دو تاست، میگه عبرتی نیست، یعنی اعتباری نیست به تا تانیث در قافیه، یعنی در قافیه اون تا تانیث تای گردا حرف روی به حساب نمیاد. الا ما با یه نفی موضعیهی، بنابر اون چه که بیان شده در جایگاه خودش، جایگاه خودش هم علم قوافی است، علم عروض و قوافی، در مفتاح هم که جاشو گفتیم صفحه 239 بود، مفتاح العلوم صفحه 239 چند تا حرف را استثناء کرده که اینها در قافیه حرف روی اعتبار نمیشند، یکی از اونها همون تای گرد بود. خب چند چیز بود اونجا گفتیم؟ شش چیز بود که نه شش تا شش چیز بود که حرف روی حساب نمیشد. تمام شد. و ظاهر قوله دون التقفیه انه یجب فی الموازنه عدم التساوی فی التقفیه حتی لا یکون نهو فی حاصر مرفوعه و اکواب موضوعه من الموازنه و یکون بین الموازنه و السجع مباینتون. میگه ظاهر قول مصنف که داشت و هی تساوی الفاصلتین فی الوزن دون التقفیه، موازنه این است که اون دو تا فاصله در وزن یکی باشن، در تقفیه یکی نباشن. ظاهر دون التقفیه این است که تقفیه در تقفیه باید یکی نباشد، آخره باید مختلف باشه. ظاهر عبارت مصنف میگه اینه. و ظاهر قول مصنف در تعریف موازنه که گفت دون تقفیه این است که شان چنین است، واجب است در موازنه عدم تساوی اون دو فاصله در تقفیه، حرف آخرشان باید یکی نباشه ظاهرش، تا اینکه نبوده باشد مانند فی حاصر مرفوعه و اکواب موضوعه از قبیل موازنه. چرا؟ چون آخرا در اینجا یکی هم وزنن، آخرا هم یکی هست، هم وزن بودنش برای موازنه خوب شرط، ولی آخرشون باید یکی نباشد، اینجا یکیست، ولذا این از قبیل موازنه نخواهد بود. و بوده باشد بین موازنه بنابراین بیان و بین سج تباین. چرا؟ چون در سج آخرها بایستی یه حرف بشه، در موازنه آخره بایستی یک حرف نباشد، ولذا بین موازنه و سج تباین درست میشه. بله؟ اتو بر یکونه باشد اشکال نداره، حتی لا یکونه اونجور و یکونه بین الموازنه. آخه بعضی گفتن بین موازنه و سج نسبت آن مخصه، مصنف میخواد بگه به حسب ظاهر تباینه. استیناف هم بگیری ضرر نداره، ولی خب عطف برونم بشد هیچ معنی نداره. حتی لا یکونه اون از قبیل موازنه و بوده باشد بین موازنه و سج تباین، چون نظر مصنف این است که بینشان تباین. بله میگه موازنه هست، موازنه باشد مگر بنابر رأی ابن عسیر. بنابر رأی ابن عسیر بین سجع و موازنه نسبت آن مخاص مطلقه، مگر بنابر رأی ابن عسیر فإنه یشترط فی السجع عدم، بله فإنه یشترط فی السجع التساوی فی الوزن و تقفیه و یشترط فی الموازنه التساوی فی الوزن دون الحرف الاخیر فنحو شدید و قریب لیس بسجع و هو اخص من الموازنه. میگه مگر بنابر رأی ابن عسیر فإن اون ابن عسیر شرط میکند در سج تساوی در دو چیز را. آقا دیگران میگن در سج یک چیز شرطه، اون این است که حرف روی ها یکی باشد در فاصله ها، دیگه فاصله ها هم وقت باشن یا نباشن شرط نیست، حرف روی باید یکی باشد. ابن عسیر آمده میگه در سج دو چیز شرطه، هم فاصله ها بایستی بی یک حرف تمام بشن، هم وزن باشن. این نظریشون در سج. آمده سراغ موازنه، میگه در موازنه هم وزن بودن فاصله ها شرطه، ولی حرف آخرشان هم شرط است یا نه اون شرط نیست. نمیگه در موازنه شرط است فاصله ها آخرین حرفشان یکی نباشه، میگه یکی بودن شرط نیست. معناش این است که در موازنه فاصله ها که بایستی هم وزن باشن، ولی حرف روی ها ممکنه، یعنی آخرین حرف این فاصله ها ممکنه یکی باشد، ممکنه مختلف باشه. در سج میگفت وزنشان باید یکی باشه، آخرین حرفشان هم یکی باشه. در موازنه میگه وزنشان بایستی یکی باشه، حرف آخرشان ممکنه یکی باشد، ممکنه یکی نباشه. بنابراین نسبت بین موازنه و سج چه میشود؟ عموم و خصوص مطلق میشه. هر سجعی موازنه هست، ولی هر موازنه سج نیست، آن مخصه مطلق میشد به نظر ایشون. فإن ایشون شرط میکند در سج تساوی در وزن را و در تقویه را، ولی شرط میکند در موازنه تنها تساوی در وزن را، نه تساوی در حرف اخیر را. اون را شرط نمیکنه، شرط نمیکنه یعنی میگه ممکنه حرفا یکی باشن، ممکنه مختلف باشن. پس بنابر نظر ایشون شدید و قریب بر فرضی که فاصله قرار بگیرند سج نخواهند بود. چرا؟ هم وزن هستن ولی تقویهشان یکی نیست، ولی موازنه چیه؟ هستن. بعد میگه و اون سج به نظر ایشون اخص از موازنه است. تمام شد. بله اون میگه بهتر بود، ولی خب حالا بابام هم آوردش کار نداره. منتها یک تعبیر ایشون داشت، میگه ظاهر عبارت مصنف این است که در موازنه شرط است که آخرها یکی نباشه. ظاهرش اینه، ظاهر یعنی یک احتمال دیگرم در عبارت مصنف هست، منطقه احتمال ضعیفه. دو احتمال در یک چیزی باشد، یکی قوی باشد اون یکی ضعیف باشه. اون احتمال قوی قوی را میگن ظاهر، اون یکی را میگن قید ظاهر مثلا، یا حالا اسم دیگری. این میگه ظاهر این است که مصنف میخواد بگه در موازنه شرط است که آخرها یکی نباشه، وزنا یکی باشد آخرها یکی نباشه. بر طبق این بیان بین سجع و موازنه به نظر مصنف تباین شد، چون در سج آخرا باید یکی باشد، در موازنه باید یکی نباشد. ولی میگه یعنی با گفتن ظاهر اشاره به این دارد که محتمل است مراد مصنف در موازنه مثل ابن عسیر بگه که بله هم وضع بودن شرط، مثل هم بودن حرفا شرط نیست. این معناش این میشه که موازنه بایستی هم وزن باشد، منتها ممکن است آخرشان هم بی یک حرف تمام بشه، ممکن آخرشان بی یک حرف تمام نشه. این احتمال هم در عبارت مصنف هست، ولی این احتمال غیر ظاهره، چون که میگد تساوی الفاصلتین فی الوزن دون تقویه، ظاهرش این است که در تقویه باید یکی نباشد، ولی احتمال ضعیف این است که بله، بگد بله فقط تساوی در وزن شرطه، تساوی در تقویه شرط نیست. حالا اگر آمدیم این احتمال غیر ظاهری را در عبارت مصنف قبول بکنیم، یعنی بر طبق این احتمال چه نسبتی است بین سجع و موازنه به نظر مصنف، بین سجع و موازنه به نظر مصنف نسبت می شود عام خاصه مطلق، نه عام خاصه من وجه می شود. چرا؟ چون در سجع غیر از ابن عسیر مصنف و دیگران میگن مثل هم بودن آخرها شرط، اما از این که وزنشان هم مثل هم باشد یا نباشد، این حرفشان در سج. بیا سراغ موازنه بر طبق این نظر مصنف به حسب اون غیر ظاهری. ایشون بر طبق این احتمال میگه در موازنه هم وزن بودن شرط، اما از این که آخرها هم مثل هم باشن یا نباشن. اینجور که بشد یک ماده اجتماع درست بشد، دو ماده افترا. اگر آخرها هم وضع بودند، آخرشان هم یک حرف بود، این هم موازنه است هم چیه؟ سجعه. اگر یک حرف بود هم وضع نبودند، سجع است، موازنه نیست. اگر هم وضع بودند یک حرف نبود آخرشان، این موازنه است، سجع نخواهد بود. پس بنابر این احتمال غیر ظاهری بین موازنه و سجع نسبت عموم و خصوص من وجه میشه.
اونا در دو، یعنی که ما دارشت هستیم به مابد دوش، اما بگید در دو در حرف اخیر هم اینو ما استعمال کردیم از کلام ابن عسیر.
اون درسته بعضی، نه اون آخه ببینید اونجا، اونجا داشت یشترت و فی الموازنه تساوی فلوز دون الحرف الاخیر. آخه میگه تساوی در حرف اخیر شرط نیست، تساوی در حرف اخیر شرط نیست. یشترتو دارد، یشترتو در این نه در او، در او تساوی شرط نیست، شرط نیست، یعنی ممکن تساوی باشد ممکن نباشد. اونجا میگه احسن، اونجا میگه یشترتو نیاورده، احسن، نه احسن، اینجا میگه تساوی در فاصله است در تقویه نیست، تساوی در تقویه نیست. اگر اینجا کلمه یشترتو گفته بود قبول بود، یشترتو تساوی فلوز دون تقویه اشکال نداره، ولی دارد که موازنه تساوی در تقویه است، نه بله موازنه تساوی در وزن است نه تقویه، نه تقویه اون کار رو خراب میکنه. ظاهرش این است که بایستی تساوی نباشه، شرط نیست اعمه، ولی بگیم تساوی در تقویه نیست، یعنی بایستی تساوی نباشد. تمام شد ظاهرن، وقت تمام شد. خب چند رفقایی که بناس چیز بشه اگر دلشان مخواد ما این مختصر رو تا آخر تمام میکنیم. بعضی از رفقام یه چند نفری امتحان دارند و دیگه نمیتونن شرکت کنن، مانی نداره اونا شرکت نکنن، ما خواستن بعدن سال آینده یا درس ها شروع میشد براشان یه چند جلسه ای میگذاریم تمام میکنیم. نه میخوام بگیم اینجوریست قصه، اگر میخواید بنده برای شما اینجا رو تمام بکنم کلا، این روزی دو درس و اینها عرفا بگذاریم که تمام بشد دیگه، سال آینده هم دیگه چیز نشه، راحت بشید. ولی اگر چنانچه میخواید بماندم منده، حالا الان که دیگه هفته آینده هم درس‌ها هست دیگه. خاتمه چند صفحه است؟ حالا ما بله اون صفحه خیلی مناس نیست، دو صفحه بود، چهار صفحه بود، شیش و هشت و ده و دوازده و چهارده و شونزده و هیجده و بیست و بیست و دو و بیست و دو و بیست و چهار و بیست و شش و بیست و هشت و حدود سی سی و یک سنه خاتمه. آره خاتمه مثلا 31 صفحه، حالا روزی هر جلسه دو صفحه، قریب 14 جلسه 15 جلسه خاتمه میشه.
یعنی شما حساب میکنید میگفته برای 17
آره اینجور میشه. آره چیز باشه، پس سر خاتمه ما پس سر خاتمه میرسانیم، سر خاتمه میرسانیم. سر خاتمه چند جلسه مونده؟ سر خاتمه حالا یک جلسه بود، دو بود،
ساعت چهار سال اومدیم دیگه، یه بار دیگه میگه.
آره حدود چهار جلسه تقریبا ما داریم تا سر خاتمه، چهار جلسه تا سر خاتمه داریم. این چهار جلسه بله
با اون با خاتمه 20 جلسه میشه تقریبا.
آره با خاتمه 20 جلسه میشه.
تا ده خرداد ده، یعنی ده جلسه داریم، دو هفته از هفته پنج جلسه، ده جلسه میشه. اگر روزی دو جلسه خونده بشه 20 جلسه تمام میشه.
اشکال نداره، از نوعی بند درد کردم اشکال نداره. تا ده خرداد تا 13 خرداد چیزی از شنبه میتونیم دو جلسه ایش بکنیم، یک شنبه باشه. بله آخه بعضی ها درس دارن، آخه درس های چیز درس های دیگه هفته بعدی شاید تعطیل باشن یا نیستن.
نه هفته دیگه کلاس.
آه هفته بعدی کلاس. آره آه تو چیز واقع اینجا عصری کلاس هست یا نیست؟
قبل از اذان مغرب یک سال
قبل از اذان مغرب دوستان کلاس دارم.
نه
دیگه از آن را میخواید بخوانیم درسای یک ساعت و نیمی میخواید اشکال نداره. آره درسا اگر خسته نمیشید نماز خوانده بشه و یک ساعت و نیمی هر جلسه خوانده بشه، از نهی بنده اشکال نداره. حالا شنبه بیاییم ببینیم چی میشه دیگه. خب شنبه که هست، حالا تا این خاتمه که انشالله هست، حالا شنبه مثل این چیزات یه دو سه روزی رد بشه چیزه تا این که تصمیم بعدی چه بشه.